سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 20 مرداد سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستونی در ایران. پیشبینی کلی وضع هوای ایران در 20 مرداد نشان دهنده ماندگاری هوای گرم تابستانی در بیشتر نقاط کشور، آسمانی آفتابی در شهرهای مرکزی و احتمال رگبارهای پراکنده در برخی ارتفاعات شمالی. مرکز و پایتخت آسمون کاملا آفتابی و صاف بدون بارندگی، حد اکثر دما حدود 34 درجه سانتیگراد در طول روز و حداقل دما در خنک‌ترین ساعت شب به 23 درجه سانتیگراد میرسه. در مناطق جنوبی و سواحل خلیج فارس هوای بسیار گرم و شرجی شدید در شهرهای ساحلی مثل بندرعباس و بوشهر انتظار میره و دمای هوا در این مناطق بین 38 تا 45 درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 20 مرداد مصادف هست با 11 اوت سال 2026 میلادی. 110 سال پیش در چنین روزی 20 مرداد سال 1295 خورشیدی، همدان توسط نیروهای عثمانی در جریان جنگ جهانی اول تصرف شد. با وجود اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، مناطق غربی کشور به میدان نبرد میان ارتش روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی تبدیل شده بود و نیروهای عثمانی بعد از عقب راندن روس‌ها و تصرف شهرهایی مثل قصر شیرین و کرمانشاه در این تاریخ وارد همدان شدند. 84 سال پیش در چنین روزی 11 اوت سال 1942 میلادی اختراع وایفای اولیه توسط هدی لامار، بازیگر معروف، و جورج آنتیل ثبت شد. این دو اختراع خودشون رو برای سیستم مخابراتی طیف گسترده جهش فرکانسی ثبت کردند که دهه‌ها بعد به پایه اصلی فناوری‌های بی سیم مدرن مثل وایفای و بلوتوث تبدیل شد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما هم میتونن تاثیرگذار باشن. با وجود تبادل پیام‌های محدود میان تهران و واشنگتن، تنش بر سر تنگه هرمز همچنان در نقطه‌ای حساس قرار داره. ایران بازگشایی این آبراه رو به لغو محاصره دریایی آمریکا مشروط کرده و همزمان از ترکیب دیپلماسی و قدرت نظامی سخن میگه، در حالی که گفتگوهای تهران و مسقط هم درباره ایجاد مسیر امن برای عبور کشتی‌های تجاری ادامه داره. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دعوت از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران به پاکستان رو تایید کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقعد قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنه که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
در خصوص ایران، ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت، شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها و تنگه هرمز. الان که در زمانی که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه بابل‌مندب، تنگه هرمز و بابل‌مندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند می‌بینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته‌ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا سه تا اتفاق در طول یکی دو هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلیشون بحث هزینه‌های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی‌ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری‌خواهان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه‌های بالای زندگی به قیمت کرسی‌های جمهوری‌خواهان در کنگره در واقع تموم بشه و اگر که دموکرات‌ها در کنگره بیان، حتما که آقای ترامپ دو سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سال‌های سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق می‌افته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار، آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی اینکه بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگه. و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه.
آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید. او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودن، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتن، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهم‌نامه اسلام آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد خوشبین هست.
خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در قبالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای وقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا تول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده. و همین خواسته ها هم حتی اگر که برآورده بشه، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرت خودش استفاده میکنه. اکنون غیبت مجتبی خامنه ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرتش منجر بشه یا وضعیت دیگه ای رو رقم میزنه. مصطفی خلجی گزارش میده.
در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوءظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا، پل پوت، دیکتاتور پیشین کامبوج، در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره یک یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان افغانستان، نه از پایتخت کشور یعنی کابل، بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمانهای کتبی، فایلهای صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده. اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. همزمان با اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر مشارکت بیش از 20 ناو جنگی این کشور در اجرای محاصره اقتصادی ایران، دونالد ترامپ اعلام کرد که فعلاً به جای صدور دستور یک عملیات نظامی جدید، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو افزایش میده و تماس‌های محدودی هم با تهران در جریانه. همکارم الهه روانشاد در مصاحبه با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصاد ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده میزان تاب‌آوری ایران در مقابل فشار اقتصادی بیشتر چگونه خواهد بود؟
تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره، و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابرتورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باطلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی، و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی، و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این کتاب مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت، و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی‌ها و محاصره‌ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده، و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
خانم طاهرخانی، شما به کالاهای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه، و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها. که انرژی در رأسشه، بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی. سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری‌ها در موهای صورت بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش‌های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته‌هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. مهران کریمی گزارش میده.
آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی داروی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریش دار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده‌ای پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
خب عزیزان، با این گزارش مهران کریمی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.